أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 29 جلسه از جلسات کلاس سر و در آستانه میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. روایتی عرض کنم از محضر حضرت و بعد انشاءالله درس رو شروع کنیم، گرچه امروز بنامون این بود که یه مقدار به حل تمرین هم بپردازیم، ولی خب چون رفقای جلسه کمتر هستن انشاءالله حل تمرین رو میذاریم برای دوشنبه و این جلسه این مقدار بیشتر درس میدیم. حضرت در روایتی میفرمایند خیر الاصحاب، بهترین کسانی که انسان میتونه باشون مصاحبت کنه، من قل شقاقه، و کثر رفاقه. بهترین کسانی که تو میتوانی به عنوان همراه خودت انتخاب کنی و از اون ور خودت هم بهترین ها میتونی باشی، کسانی هستن که قل شقاقه، شقاقشون کم. شقاق بعضی ها گفتن احتمال داره معرب شکاف باشه و شق در واقع یه چیزی شبیه مثلا همین شکاف، حالا یا شکاف از شقاق گرفته شده یا شقاق از شکاف، ولی به هر حال شقاق معنای اون در واقع مخالفت و نمیدونم کسی که ناهم یعنی سازگاریش پایینه و خیلی مثلا اهل مدارا نیست و اینا میشن کسانی که شقاقهاشون شکافهاشون زیاد، دائما انسان در تعامل با اونها اذیت میشه، یا خودمون اینجوری باشیم دیگران در تعامل با ما اذیت میشن. و قل رفاقه، و از اون ور چیزی که کم دارن وفاقه، یعنی مداراشون خیلی پایینه. خب این مسئله جدی است. حالا این جلسه از محضر آقا رسول الله یاد بگیریم و اگر در ما ضعیفه بتونیم تقویت کنیم. مسئله مدارای با دیگران، مدارای با مردم، وفاق با مردم، ما روایت بسیار زیاد داریم در این زمینه. حالا چه تو فضای حجره، چه تو فضای تأهل، متأهلین شدیداً به مسئله مدارا و وفاق نیاز دارن. و یکی از شاید اصلی ترین ناسازگاری ها و نمیدونم مخالفت ها و مشکلات سحمنی که احمد الله ناشی از همین در واقع ناسازگاری هاست، یعنی ناشی از همین شکاف هاست، ناشی از عدم مدارا هاست. نمیسازه، نمیتونه تحمل کنه، در حالی که خب طبیعتاً دو انسان مثل هم نیستن. خیلی از رفتارها رو انسان باید در خودش تمرین کنه، مدارا کنه. در واقع بعضی وقتا میبینی که بعضی از اختلافات بسیار بزرگ از سر این که من نتونستم یه چیزی رو تحمل کنم شروع میشه. لذا خوبه که انسان این کار رو تمرین کنه. آقایون متأهل کلاس البته کم هم نیستم، ولی خب پیشنهادم اینه، این کتاب آقای علی اکبر مظاهری نبرد بی برنده رو اگه نخوندن حتما بخونه، کتاب خوبی است. نبرد بی برنده دقیقا موضوعش همینه، بعضی از صحبت‌ها و بعضی از تعاملاتی که فرد با همسرش داره نبردیش بی‌برنده. هیچ کدوم برنده نمیشن، هر دوتا می‌بازن، هر دوتا در واقع شکست می‌خورن. و خیلی خوب مسئله در واقع جدال رو تو اون کتاب به تصویر کشیدن. ایشون کتاب رو پیشنهاد میدم دوستان حتما بخونن، دوستانی هم که مجردان حتی بخونن، حداقل بعداً به دردشون می‌خوره قطعا. خیلی خوب، بحثمون در مطالعه و تحقیق انتهای درس فعل ماضی بود. در این مطالعه تحقیق آمدند یک مقایسه ای داشتند نسبت به حالات ماضی در فارسی و احیانا بعضی از ساختارهای عربی که همون معنایی که ما در فارسی از این فعل میفهمیم رو احیانا اون ساختار بیان میکنه. برای این کار اول گفتیم خب تو فارسی چه ساختارهایی از ماضی داریم؟ گفتن ماضی ساده داریم، ماضی بعید، ماضی نقلی داریم، ماضی بعید داریم، ماضی استمراری داریم و ماضی التزامی داریم. و بعد از اینکه تعریف هر کدوم رو فرمودن، بعد حالا آمدن در این که در عربی اون در واقع مثلا ماضی نقلی رو چطور بیان میکنن، که دیگه این نکات رو گفتیم با لحاظ البته پاورقی 1 و 2 صفحه 55 که در واقع فرمودن نسبت به ماضی بعید بعضی وقتا اون در واقع واسطه حذف میشه، یعنی گاهی وقتا قد میاد گاهی وقتا قد نمیاد، اینو باید حواسمون باشه. و نکته دوم هم ناظر به در واقع ماضی استمراری بود که فکر نکنیم باید کانه و فعل مضارع به هم دیگه بچسبه، بعضی وقتا بین کانه و فعل مضارع فاصله میفته و این ماییم که باید تشخیص بدیم در آیات در روایات که این کانه مثلا در مورد اون فعل مضارع بعدیش هست. مثلا در آیه شریفه کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون این چنینه که کانوا یهجعون قلیلا من اللیل شکل بده آیه، اونتا قلیلا مقدم شده بر یهجعون و فاصله افتاده بین کانوا یهجعون، ولی در معنا بخوایم معنا کنیم همینطور معنا میکنیم. یهجعون به معنای ترک نومه، ترک خوابه، معنای بیدار بودن. و میگه کانوا یهجعون قلیلا من اللیل، اینطور بودن که کم میخوابیدند، ماضی استمراری، کم میخوابیدند یا بیدار بودند قلیلا من اللیل، یه قدری از شب رو بیدار بودند. و بالاسحار هم یستغفرون، توفیقی داشتند که در سحرگاه ها اهل استغفار بودند. خب این در واقع حالا نکاتی که در پاورقی هم بیان شده که باید مد نظر دوستان باشه. این جلسه ما وعده دادیم که فقط در مورد حالتهای منفی کردن ماضی هم صحبت کنیم، یعنی چون جلسه قبل مثبتها رو گفتیم الان برسیم به منفیها. اولین حالت خب ماضی ساده است که ماضی ساده خود فعل رو می آوردیم مثل ذهبه. الان برای منفی کردنش می خواهیم در مورد منفی کردن صحبت کنیم. برای منفی کردن ماضی ساده ما 3 راه داریم که دوتای معروف ترش، یکی آوردن ما به اضافه فعل ماضی است، یعنی هرچی رو می خواهیم منفی کنیم یه ما بر سرش بیاریم، ذهبه رفت، ما ذهبه نرفت. کار دومی هم که میتونیم بکنیم که باز نتیجهش همون ماضی ساده است، لم به اضافه فعل مضارع هست که این هم باز معنای فعل ماضی میده. ما تو مثال هامون جلسات قبل از این مدل فعل در واقع اسم بردیم و دیدیم این فعل. مثلا وقتی میگم لم یذهب که لم مجزوم میکنه آخر فعل و لم یذهب که میگم معادل همون ما ذهب است و عرب همون چیزی رو که از لم یذهب میفهمه تو ما ذهب هم میفهمه. البته قطعاً هیچ وقت دو تا سیاق مثل هم و مثل عین هم نیست، ممکنه تفاوت‌های بلاغی داشته باشه، یعنی بالاخره یه جایی ما فعل مضارع داریم به کار می‌بریم یه جا فعل ماضی، ولی خیلی قریبه به هم، نمی‌خوایم وارد دقت‌های ریز بشیم. فعلا میگیم این دوتا تقریباً یکیست، یعنی شما 99% حساب کن اون چیزی که عرب از این دو تا میفهمه یکی. و یک راه سومی هم وجود داره، منتها این یه شرطی داره، لا به اضافه ماضی، منتها شرطش به شرط تکرار. یعنی مثلا شما نمیتونی بگی لا ذهب خالی، وقتی میتونی از لا استفاده کنی که یه تکراری باشه، مثلا لا ذهب و لا مثلا نام، نه رفت و نه خوابید، گفته آقا من نمیرم میخوام بخوابم، میگیم لا ذهب و لا نام، نه رفت و نه خوابید. این در واقع به شرط تکرار از این سیاق لا برای نفی استفاده میشه، وگرنه که استفاده نمیشه. پس من یک فعل ماضی ساده رو که داشته باشم میتونم ما بر سرش بیارم منفیش کنم، لم بر سر مضارعش بیارم منفیش کنم، لا یه با تکرار که حالا از این کمتر استفاده میشه دیگه. این برای ساخت ماضی ساده. دومینش ماضی در واقع نقلی هست. توی ماضی نقلی که قد می آمد بر سر فعل ماضی و مثلا قد ذهبه ساخته می شد، گفتن سیاق عمومی و اون کاری که غالبا اتفاق می افته از لما استفاده می کنن به اضافه فعل مزاره، یعنی همون جور که لم بر سر فعل ماضی می آمد و ماضی ساده رو میفهمون، لما اگر بر سر مضارع بیاد مثلا لما یذهب یعنی نرفته است، نرفته است، هنوز نرفته است، لما یه هنوزی توشه که اون هنوز باعث میشه اون یذهب معنای ماضی ساده بگیره، ماضی نقلی بگیره. البته حالا که اینو عرض کردم بدونیم که بعضی وقتها با قرائن کلام، نه به صورت کلی، بعضی وقتا لم یذهب هم یعنی لم بر سر فعل مضارع برای ماضی نقلی استفاده میشه. مثلا قرآن چی میگه؟ میگه اونایی که شهید شدن یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، بشارت میدن اون شهدا به کسانی که لم یلحقوا بهم من خلفهم، نه اینکه ملحق نشدند، نشده اند، هنوز ملحق نشدند، چون بالاخره اونا ملحق خواهند شد دیگه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم رو در ترجمه هم نگاه کنید، چون فضای آیه به کساییه که هنوز بهشون ملحق نشدن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم یعنی بشارت میدن به کسانی که ملحق نشدند به اونا از پشت سرشون، یعنی هنوز نیامدن و این هنوز مثلا شهید نشدن، که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این در واقع پس حالا یه نکته که بعضی وقتها با قرائن لم یذهب هم احیانا داریم، تو آیات مختلفی داریم که بشه لعنی لم یذهب رو نمیشود اصلا به صورت ماضی ساده معنا کرد. خب از اینم نفی ماضی نقلی. ماضی بعدی که داشتیم ماضی استمراری بود و در مورد ماضی استمراری فرمودن که کانه رو بیار به اضافه یه. اول ماضی بعید رو گفته بودن ها؟ اول بعید رو گفتن. برای ماضی بعید گفتن کانه رو بیار به اضافه فعل ماضی و مثلا فرض کنید در مثل مثلا فرض کنید که کان ذهبه. در واقع سیاق این در واقع ماضی بعید. و این نکته هم حواسمون باشه دیگه، عرض کردم اگر مثلا فاعل مثنا بود دوتاش مثنا میشه، اگه فاعل جمع بود دوتاش جمع میشه، اگه مؤنث بود دوتاش مؤنث میشه، و بسته به این که البته حالا فاعل اسم ظاهر باشه و نباشه حالتهای مختلفی داره. مثلا ببینید، مثلا این وقت میگم کان مثلا کان رجلان ذهبا، چون هر فعلی که فاعل میخواد یا اسم ظاهر یا ضمیر، اینجا الان کان اسم ظاهر داره، کان الرجلان ذهبا، وقتی که الان چیکار کردیم به ذهبا الف دادیم، الفی که برمیگرده به رجلان، چون باید هر کدوم فاعل داشته باشن، دو تا فاعل هم نمیشه، نمیتونیم بگیم کانا الرجلان ذهبا دیگه، این کانه که رجلان رو فاعلش گرفت ذهبا الف گرفت. ممکنه برعکس بشه کانا ذهب الرجلان، کانا ذهب الرجلان از معدود جاهایی است که الف میتونه به یعنی ضمیر میتونه به مابعد برگرده، خیلی مواردش اندکن، جاهایی که ضمیر به کلمه بعد برمیگرده، کلمه ای که حتی در رتبه مقدم نیست. حالا اینا رو بحثای تو ضمیر باید توی نحو بخونید. کانا ذهب الرجلان، اینجا باز الف در واقع حالا آمده برمیگرده به رجلان، ذهب هم که دیگه خب فاعلش اسم ظاهر گرفته. ممکن هم از قبلش بیاد، مثلا مبتدا بود الرجلانه و هر دوتاش ضمیر میگرفت کانا ذهبا، این همش معانیش یکیه، حالا یه تفاوتایی مثلا ممکنه بین جمله اسمیه و جمله فعلیه باشه، اما از جهت محتوا تقریبا یکی است که همش میخواد بگه اون دوتا مد رفته بودند، همش معناش هم کانا و کانه رو بگیریم در واقع اینجوری دیگه، بله میفهمید، یعنی بگیم کان ذهبا الرجلان، نه دیگه اینو تو نحو اجازه نمیدن، میگن چون رجلان فاعل کان است و اینم اجنبی از رجلان و کان است، فصل به اجنبی جایز نمیدونن توی نحو این حالت، چون این باب اشتغال هم نیست، حالا اگه آگاه هستید و میدونید باب اشتغال رو شنیدید، این باب اشتغال هم نمیتونه باشه، لذا اصلا این جمله غلطه، کان ذهبا رجلان غلط. خب این حالا در مورد اصل ماضی بعید بود. حالا چجوری منفیش کنیم؟ بس کردم دیگه، پس این کان و این در واقع فعل ماضی هر دوتاش صرف میشه بسته به نوع فاعل. چجوری منفی کنیم؟ روش منفی کردنش چیزی جدایی از روش منفی کردن ماضی ساده نیست. خب ببینید ما اینجا دو تا فعل داریم، یه کانه‌ای که فعل ماضی است، یه فعل ماضی که خب فعل ماضی است. هر کدوم از اینا رو میشد به، حالا بگیم دو جور رایج‌ترش رو بگیم، به دو نحو منفی کرد. اینجا خب دقیقاً همین کار رو میتونیم بکنیم و فرقی نمی‌کنه اولی رو منفی کنید دومی رو منفی کنید، از جهت معنایی یکی است. چه بگم بود در حالی که نمی‌رفت، چه بگم نبود در حالی که میرفت، دوتاش یه معنا میرسونه. لذا چند حالت میتونم بگم. مثلا میتونم بگم ما کان ذهب، میتونم بگم ما بخشید لم یکن. حالا اینکه چرا یکن و تبدیل به یکن میشه از قواعد الهلال بعدا میخونیم. لم یکن ذهب، میتونم هم ذهب رو منفی کنم بگم کان ما ذهب، و میتونم بگم لم، میتونم بگم کان لم یذهب. این چهار تا حالتی است که میتونم برای نفی ماضی بعید بسازم. خب برسیم به ماضی نقلی، ماضی استمراری. ماضی استمراری شبیه ماضی بعید بود، منتها فعلش فعل مضارع بود. کانه به اضافه فعل مضارع. خب در اینجا باز دوباره همون حرف قبلی رو میزنیم. کانه رو که به دو روش میتونیم مجهول در واقع منفی کنیم، هم میتونم بگم ما کانه، هم میتونم بگم لم یکن. این فعل مضارع رو هم میتونم منفی کنم. منفی کردن فعل مضارع غالبا با لاست، لا یضرب و لا یذهب، غالبا با لا انجام میشه. لذا به سه طریق من میتونم بنویسم. میتونم بگم ما کانه یذهب، میتونم بگم لم یکن یذهبو، و میتونم بگم که کان لا یذهبو. هر ستاش به کار میره، یعنی منفی کردنش به این طریقه هاست. و میمونه ماضی التزامی. ماضی التزامی رو میگفتن قد. چی؟ لم اگه بیاری دیگه فعل مضارع نیست، تبدیل میشه فعل ماضی منفی. در حالی که ما اداتمون در واقع لم اینجاست، اینجوری میشه کان لم یذهب، این میشه، چون میشه یه فعل کانه به اضافه لم یذهبی که این معادل فعل ماضی است و میشه جزء ساختارهای ماضی بعید. ماضی التزامی هم در واقع قد بود به اضافه یکونه بود به اضافه قد به اضافه فعل ماضی، ان یکون قد اقترب اجلهم مثلا. خب در اینجا چیکار میتونم بکنم؟ میتونم این یکونه رو مجهول منفی کنم، میتونم ماضیه رو منفی کنم. لذا اینم سه حالت داره دیگه. میتونم بگم لا یکون تا آخر، لا یکون و قد اقترب اجلهم. میتونم هم بگم که یکون و قد، حالا بعد اون ادامهش. البته استعمال ادات نفی بعد قد صحیح نیست، لذا عملا بله این حذف میشه دیگه، این تنها یه حالت بیشتر نداره. اگه بخواید مجهولش کنین این فقط یه حالت داره. چرا؟ چون که استعمال قد همیشه بر اثر فعل معلومه، نمیگیم قد مثلا ما ذهبه یا قد لا ذهبه، بر اثر فعل معلوم میاد قد برای تحقیق. لذا پس این یه حالت بیشتر نداره دیگه، بگیم لا یکون قد ذهبه، این تنها حالت، یه حالت داره. خب اینا رو نداریم دیگه، نه هیچ جا نداریم، مجبورم اینجا بگم. نمیشه هیچ جا نداریم. میگن به اصطلاح میگن از اون بحث‌های کارتون خوابه. بحث‌های کارتون خواب اینه که میره پیش صرفی ها، صرفی ها میگن برو برو بحث نحوی، میره پیش نحوی ها میگه برو برو بحث صرفی، بعد همینطور میمونه دیگه. بعد آخرش طلبه هم یه دور اینا رو نمیبینه، یعنی یه دور تر و تمیز دسته بندی شده این بحث‌ها رو نمیبینه، بعدن تو ترجمه کردن گیر میکنه. خب حالا این شد کل کار که آقا ماضی ساده به دو روش و بلکه سه روش. ماضی نقلی میتونم همین ماضیه رو منفی کنم که خود بخشید از لما استفاده میکنم، تو ماضی بعید کانه رو میتونم منفی کنم، ماضیه رو میتونم منفی کنم، تو ماضی استمراری کانه رو یا فعل مضارع رو، تو مضارع التزامی هم همین لایکون میشه دیگه، اتفاق خاصی براش نمیفته. مرحله بعد اینه که حالا بریم تو آیات، تو آیات تشخیص بدیم این فعلی که الان داریم میبینیم از کدوم مورده. که ما تقریبا یه 15 تا آیه است بهتون خواهیم داد، برای امروز بعد از اون میدم دیگه، حالا طبیعتا تا فردا دوستان میتونن روش تعامل کنن ببینن کدومی که از این ساختار هاست. اگه مثبت ببینن که حالا ساختارها واضحه دیگه، اگه منفیه ببینن جزء کدومی که از اون منفی هست. و بعد حالا بر همون اساس برن به ترجمه هم نگاه کنن ببینن ترجمه ها یا درست ترجمه کردن یا نه، دیگه این انشالله بهتون خواهیم داد. پس در واقع این کار بر عهده ما که خدمت شما یه سری مثال ها بدیم با توجه به چیزایی که گفتیم رفقا پیدا کنن در واقع حالت های ماضی که در بعضی از آیات آمده. عرض کردم دیگه بعضی وقتا مثل اون چیزی که تو پاورقی میگه بین کانه و مثلا اون فعل فاصله میفته، اینا رو باید حواسمون باشه. ان شاء الله اینو حالا خدمت دوستان خواهیم داد. و اما برسیم به فعل مضارع. چی؟ بله بله چشم. من حالا تا شروع کنم یه دو سه بیت بخونم شما میرسید به من. خب اما فعل مضارع دومین ساختار از ساختارهای فعلی که قرار در موردش صحبت کنیم ساختار مضارع هست. با ساختار مضارع توی کتاب درآمدی بر علم صرف آشنا شدید. در این حد که فعل مضارع رو تعریف کردم دلالت میکند بر زمان حال یا آینده، و ساختارش هم دیدیم در ثلاثی مجرد که یا بر وزن یفعلوه یا بر وزن یفعلوه و یا بر وزن یفعلو. اینا اطلاعاتی بود که احیانا در کتاب درآمدی بر علم صرف دیدیم، حالا یه سری صرف صیغه هاش هم باش آشنا شدیم. منتها کتاب تو بحث فعل مضارع کتاب دانش صرف یک ورود طوفانی داره، یعنی یه مقداری بحث ها متفاوت است. ما هم یه مقداری در این طوفان میدمیم که یه مقدار طوفانی تر بشه، و لذا یه کم بحث شروع فعل مضارعمون بیشتر کار داره نسبت به چیزی که شما در درآمدی بر علم صرف دیدید. در مورد فعل ماضی چون بحثمون تمام شد الان میتونیم بگیم چرا به ماضی گفتن ماضی؟ بچه تسمیه فعل ماضی به نظرتون چی بود؟ مضیه به معنای گذشت بود، مضا زیدون یعنی زید گذشت رد شد، و ما به ماضی هم میگن ماضی چون گذشت. اما مضارع یعنی چی که به فعل مضارع میگن مضارع؟ این اولین بحثی که ما داریم در مورد وجه تسمیه فعل مضارع. حالا قبل از هر چیز آقا چرا بهش میگن مضارع؟ این همه اسم، این همه در واقع الفاظ زیباتر، چرا به این میگن مضارع؟ اینو در مورد صحبت کنیم، بعد حالا بریم سراغ ظرافتی که احیانا بعضی هاش تو کتاب هم نقل شده. چرا به مضارع میگن مضارع؟ مضارع حروف اصلیش چیه؟ آفرین، ذره. ذره به چه معناست؟ دیگه در مورد ذره هیچ هم خانواده ندارید؟ ببینید اگه به همون روش که دیروز عمل میکردیم غضب و با بغض حدود معنیش گفتیم یکیه، نه دیگه این را نه نه با رزعه، زرعه و رزعه، رزعه رزعه به چه معنا؟ شیر دادن، شیر خوردن. رزعه به معنای شیر دادن و شیر خوردن، طفل رزی یعنی طفل شیر خورد. اما زرعه هم به همون معنا به کار رفته، یعنی زرعه هم به معنای در واقع شیر خوردن و شیر دادن به کار رفته. پس یک معنای اولیه‌ای که احیاناً زرعه داره معنای شیر خوردن. حالا هنوز نرسیدیم به وجه تسمیه، نگید آقا خب چی شد اصلا بخواد بریم تو مایه شیر دادن و شیر خوردن اینا، نه هنوز نرسیدیم. پس اولین قدمی که بدونیم اساساً فعل مضارع یه معنای، یعنی اصلا زرعه، زرعه‌ای که در لغت داریم به این معنا هست که توی در واقع لغت هم از این در واقع استفاده کردم. خب این مرحله اول حالا به چه دردمون میخوره؟ ببینید یک بحثی داریم باب مفاعله، بعدم میرسیم به معنای یکی از معانیش مشارکت. وقتی مثلا میگم ضارب زیدون امرن یعنی که در زدن زید و امر مشارکت کردن. اگر میگفتم ضرب و زیدون امرن به این معنا بود که زید فقط میزد، امر بیچاره فقط میخورد. وقتی گفتم ضاربه یعنی مشارکت در ضرب، زید امر رو میزد، امر زید رو میزد. و حالا بعدا خواهیم خوند که آیا میتونه معناش این باشه که هر دوتاشون یک کس دیگر رو زدن، مشارکت در ضرب کردن یا اینو به عنوان پیش‌فرض بدونیم. حالا زرعه‌ای که به معنای شیر دادن و شیر خوردن هست، حالا شیر خوردن میاد به باب مفاعله معنی مشارکت میگیره. و وقتی مثلا میگن زارع علیون مثلا زیدن، یعنی این دوتا در شیر خوردن مشارکت کردن، یعنی کی شدن؟ میگن چی؟ میگن برادران رضایی. رضایی، رضا از همینه دیگه، یعنی در شیر خوردن از یک مادر مشترک بودن. اینا محله بعد، پس زارع علیون زیدن یعنی اینا از یک مادر شیر خوردن. اینم تا اینجا. الان کم کم دیگه داریم میرسیم به اون چیزی که میخواد. چون دیدن کسانی که از یه نفر شیر میخوان، تو روایت هم داریم دیگه، میگه که هموقت که در انتخاب همسر دقت میکنید، در انتخاب کسی میخواد بچهتون شیرم بده دقت کنید، چون شیر خلق و خو رو رقم میزنه. میگن آقا وقتی دو نفر از یک مادر شیر میخونن چطور شبیه هم میشن؟ لذا از همین معنا کنه اون یک معنای مجازی گرفته شده و بعدا تبدیل به معنای حقیقی شده، که زارعه رو اساسا میگن به معنای شابهه، مشابه شدن. و وقتی که دو نفر شبیه هم میشن، مثلا میگم زارع علیون الاسده، شبیه شد علی به شیر، زارعه به کار میبرن، زارعه ای شابهه. خب پس اومدیم رزعه شیر دادن و شیر خوردن بود، زرعه هم همون معنا رو داشت، اومد تو باب مفاعله معناش مشارکت شد، یعنی از یک مادر شیر خوردن، و بعد یه معنای از اون گرفته شد به معنای شابهه. حالا الان بحث ماست فعل مضارع. مضارع اگه خاطر دوستان تو ساختن اسم فاعل باشه، اسم فاعل زارعه است، لذا فعل مضارع یعنی فعل مشابه. خب این تا اینجا، حالا تازه کلمه مضارع رو توضیح دادیم، تازه حالا میشه اول دردسر که وقتی به فعل مضارع میگیم آقا این فعل مضارع است، شما میپرسید خب شبیه کیه؟ این فعل مشابه است، مشابه چیه دیگه؟ اینو یه مقداری بگیم، یه مقدار هم بذاریم تو بحث اسم فاعل، همینقدر بدونیم سربسته که فعل مضارع شبیه فعل مضارع شبیه اسم فاعل است. فعل مضارع رو چرا بهش مضارع میگن؟ چون شبیه اسم فاعل. مثلا فرض کنید یضربو و ضارب، میگن اینا یه وجوه شباهتی دارن. چی ان اون وجوه شباهت؟ یکیش وزن آهنگی آنهاست. یضرب و ضارب دوتاش یه حالت اولی متحرک، دومی ساکن، که بهش میگن وزن عروضی. نمیخوام خیلی اینا رو باز کنم، ولی خلاصه بدونید اون فعل مضارع میگن شبیه اسم فاعل به جهت تشابهاتی است. این تشابه یکی تو وزنشه، یکی تو معناشه. از جهت معنا یکم تو عمل، بعدا میخونیم اسم فاعل های عمل میکنن که زمانش گذشته نباشه. اینا جهت های مختلفی است که بعدا خواهیم خوند. ولی الان فعل جمله بدونید، وقتی میگیم ماضی مضارع امر، فکر نکنید مضارع یعنی مثلا حال یا آینده از جهت معنایی، مثلا اینکه ماضی معنی گذشته بود. پس این حالا شد یه تاریخچه‌ای از وجه تسمیه فعل مضارع به مضارع، که فعل مضارع شبیه اسم فاعل است. یه هماندیشی داریم تو درس اسم فاعل و اونجا یک در واقع عقب‌گردی می‌کنیم به بحث، چون تو اون هماندیشی بله باشیم توی نگاهی به کتاب دیگه، صفحه 354، صفحه 354 این رو داریم. ببینید میگه که ان اسم الفاعل یشبه الفعل المضارع، صفحه 354، ان اسم الفاعل چی؟ دیگه ان اسم الفاعل خط بیان پایین، ها بیان پایین دو خط با آخر، ان اسم الفاعل یشبه الفعل المضارع، بل یقولون، بلکه میگن ان الفعل المضارع سمی مضارعا، فعل مضارع رو مضارع نامیدن. چرا؟ لانه یضارع اسم الفاعل ای یشابهه. دقیقاً همین چیزی ما گفتیم. حالا اونجا براتون بیشتر توضیح میدیم آقا از چه جهت شباهت داره، ولی فعلا علل حساب همین قد که بدون آقا مضارع یعنی مشابه و یه شباهتی به اسم فاعل داره، اما اینکه حالا چه شباهتی دقیقاً داره اونجا طلبتون صفحه 354 خواهیم رسید. خب پس آقا فعل مضارع اولا که از جهت هایی شبیه اسم فاعل است، لذا بهش میگن فعل مضارع. این در مورد وجه تسمیه. حالا بریم سراغ تعریفش دیگه، از اینجا بیایم تو کتاب. این بحث خارج از کتاب بود، اما بیایم سراغ کتاب. خب طبیعتا باید فعل رو تعریف کنن دیگه. دوباره اون نکته دقیقی که تو تعریف فعل ماضی بود اینجا هم آمده. فعل مضارع رو تعریف میکنن به فعلی که با ساختار خود دلالت بر وقوع حدث در زمان حال یا آینده کنن. پس اون ساختار مهمه. اگه یه فعلی دیدیم با ساختارش دلالت بر آینده نمیکرد، بلکه با قرائن میکرد، اذا وقعت الواقعه، اینجا دیگه فعل مضارع نی، قید با ساختار خود در واقع دلالت میکند بر، یعنی میخواد خارج کنه مواردی که با قرینه دلالت بر آینده میکنه. مثلا همون بحث ماضیه دیگه، این برای جامع و مانع شدن تعریفه، مانع میشه از مثل اذا وقعت الواقع، جامع هم میخوایم بشه. الان اگر من میگفتم فعل مضارع فعلی است که بر زمان آینده دلالت میکنه، تو لم یذهب گیر میکردیم دیگه، چون لم یذهب داریم میگیم معناش ماضیه، پس مجبورم بگم با ساختارش دلالت بر آینده میکنه، ولی اینکه حالا اینجا به خاطر لم معناش گذشته شده. یعنی پس هم برای جامع شدن تعریف، هم برای مانع شدن. خب بریم سراغ متن کتاب، بعد یه دور تا یه جایی بریم، بعد من نکات مربوط به متن رو عرض خواهم کرد. ایشون میفهمند خب ما گفتیم که فعل مضارع دلالت بر حال یا آینده میکنه. خب من از کجا بفهمم که اینجا الان دلالت بر حال یا آینده میکنه؟ وقتی یه چیزی مثلا مثل کلمه فرض کنید شیر تو فارسی، میگیم دلالت میکنند بر اون حیوان یا بر اون مثلا مایه نوشیدنی. حالا شیر دستشویی هم میگم البته به خاطر شباهتش به اون هیئت شیر بوده دیگه. حالا فعلا پیش فرض اینو بگیریم، شیر بر دو معنا دلالت میکنه. وقتی میگیم شیر دلالت میکنه بر حیوان یا مایه، اگر طرف پرسید که خب من از کجا بفهمم الان منظورت اون حیوان است یا اون مایه سفید، چی میگیم؟ از کجا باید بفهمه؟ قرائن دیگه، یعنی قرینه باید بیاد مشخص کنه که من میگم برو شیر بخر، منظورم شیر بخر یا شیر بخر. و از اون ورم مثلا وقتی که مثلا میگه که آقا چه میدونم یه شیر دیدم، اینجا در واقع باید با قرائن بفهمی که شیر دیده یا شیر دیده یا شیر خریدم. همین خب اینجا هم همینو میگیم، وقتی ما میگیم فعل مضارع دلالت میکند بر حال یا آینده، خب اگر طرف بپرس از کجا بفهم، میگم به قرائن نگاه کن، باید بری سراغ قرائن. یه قرائن چی چیه به قول این آقایون یزدی؟ میگیم قرائن رو اگه میخوای بدونی چیه، بدان که قرائن دو دستن، یا قرائن لفظی هستن که به اصطلاح بهش میگن مقالی، قول، گفتار، یا قرائن حالی هستن یا به اصطلاح میگن مقامی. یه وقت دارم در مورد شیر جنگل صحبت میکنم، بعد میگم برو شیر بخر، بحثمون در مورد شیر جنگل بوده، بعد میگم خب پس باشو برو شیر بخر. خب اینجا طرف از در واقع این حرفای قبلی من، از گفتار قبلی من میفهمد باید بره شیر جنگل بخره، یا دارم در مورد خواص شیر خوردن نوشیدنی صحبت میکنم، من میگم خب پس باشه برو شیر بخره، دیگه توقع ندارم بره شیر بخره و باید بره شیر مایه بخره. این هم میشن قرائن لفظی، یعنی از الفاظ میفهم. بعضی وقتا هم قرائن حالی است، از حال و هوای فرد میفهمم. مثلا میگه که آقا رفتم سوپری شیر دیدم شیر داره. طبیعتا هیچ کی مثلا به ذهنش نمیاد که آقا شما رفتی سوپری و اونم دیده که مثلا شیر داره. نه خب مشخصه توی سوپر جای شیر جنگل نیست. پس اینم حالا به صورت کلی که آقا وقتی که فعل مضارع دلالت بر حال یا آینده میکنه، لذا ما باید از قرائن بفهمیم که این فعل مضارع ما بر حال دلالت دارد یا بر آینده، یعنی بر کدومش دارد دلالت میکنه. اینم نکته بعد که در ادامه توضیح دادن. بعد حالا دو تا آیه رو مثال زدن در واقع از قرآن کریم که ببینیم اینا دلالت بر حال میکنه یا آینده. هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر، کسی است که شب و روز رو و خورشید و قمر رو آفرید. کل فی فلک یسبحون، سبح در لغت به معنای شنا کردن و جریان داشتن، و میگه کل یعنی کل اون شمس و قمر، فی فلک در یک مداری، یسبحون اینا چی معنا کنیم؟ حال یا آینده است؟ حال دیگه، میگه همین الان دارم میچرخم میگردم. آیه دوم، ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم، همانا پروردگار تو کسی است که یحشرهم، محشور میکند به معنای آینده، یعنی خواهد کرد، الان که هنوز هستید صورت نگرفته. و خب اینا میشه در واقع قرائن حالی، یعنی ما اینا از حال و هوای آیات فهمیدیم، توش الفاظی نیومده بود که به ما کمک کنه. اینا مثال برای حالی. حالا قرائن لفظی که میگیم اینجا منظورمون چیه؟ بعضی وقتا یه بیلی، یه علامتی میدیم دست فعل مضارع که تو این بیل رو دستت بگیر، به عنوان اینکه هر کس تو رو دید بفهمه که زمان تو حال است یا آینده. در مورد زمان آینده که خب خوندید تو دبیرستان هم خاطرتون هست، سین و صافه اگر بر سر فعل مضارع بیاد همان بیل و علامتی است که داد میزنه که آقا این من فعل آینده ام، مثلا معنی حال ندارم. و حالا اینکه آیا سین و صافه معناش یکی است، سیذهب و صافه یذهب، یا دو تاست، نیاز به یه مقدار تتبع دوستان داره. چیزی که الان تو ذهنتون چیه؟ صافه برای دورتره و سین برای نزدیکتر. ولی اینکه آیا واقعیت هم چنین هست یا نیست، این از اون موضوعات پژوهشی که باید دوستان یادداشت کنن در صفحه اول کتابشون و بعداً مفصل در موردش صحبت کنن. و این صحبت کردن به اینه که اولا کتاب‌های ادبی رو ببینید، بعد مثلا یه متنی مثل قرآن رو باز کنید ببینید با اون نگاهی که در سین و صافه میگن آیا آیات قرآن سازگاره یا نه. یه وقت می‌بینید داری زور بیخود می‌زنی، برای یه واقعه نزدیک قرآن صافه گفت، برای یک واقعه دور سه گفته، و اینا رو خلاصه جای بحثی داره. و بعد بدید سراغ کتب تفسیری و کتب اعرابی ببینید اونا چیکار کردن، چی گفتن. مثلا تو اون جایی که یه وقت شما فکر میکنی سین برای قیامت به کار رفته، بعد مثلا ممکنه زمخشری تو کشاف بگه که خب اینجا اتفاقا عمدن خدا سین گفته که بگه قیامت نزدیکه، حواست باشه. تو از قبل مثلا میگفتی سین برای آینده نزدیکه، بعد اومدی تو قرآن گیر کردی، ولی بعد دوباره کتاب تفسیر دست تو رو میگیره. و خلاصه این از اون مباحثی که جای کار داره، دوستان باید اینو به عنوان یه موضوع پژوهشی مد نظر داشته باشن. پس بعضی وقتا قرائن لفظی دلالت میکنن بر آینده، مثل مثلا همین سین و صافه. و بعضی وقتا هم یه قرائن لفظی داریم دلالت میکنه بر معنی حال، یعنی بر اثر فعل مضارع که اومد هممون میفهمیم این فعل معنی حال داره. و اون چیزی نیست به نام جز لام مفتوح، ل. این لام لام امر نیست، لام امر مکسور بود، لیذهب مثلا. ولی این لامی که اینجا داره میگه لام مفتوحه و فعلا مجزوم نمیکنه. لیذهب زیدون، وقت ترجمه چی میکنیم؟ نه اینجا قطعا نیست، اون معنی حالشو بیارید. ها دارد میرود، آفرین، تو فارسی اینجوری میگن معنای حال رو اینجوری بخوان تصریح کنن با دارد بکنن برن. لیذهب زیدون یعنی زید داره میره، لیذهب زیدون یعنی زید دارد میرود، و اینطور معنا میشه. پس قرائن لفظی داریم، قرائن معنوی داریم، یا قرائن لفظی داریم، قرائن حالی داریم، یا قرائن مقالی داریم، مقامی داریم، اینا تعابیر مختلفه. قرائن حالی که خب از حال کلام باید بفهمیم، نمیشه تو لفظ چیزی پیدا نمیکنیم. ولی قرائن مقالی یا همون لفظی ها که تو لفظ کمکمون میکنه، برای معنای حال ل رو گفتن، برای معنای استقبال سین و صافه رو گفتن. خب اینم چی؟ لام مختص به حال میکنه. آره ها، نه نه، این که فقط اینه، نه اینطور نیست، هر گردی گردو نیست. نه دیگه نمیگم فقط لام مفتوح هست، ولی چیزای دیگه هم هست که کمک میکنه که این متعین در معنی حال بشه، بعدا خواهیم میگفت. لام مفتوح فقط مال حال، اگه منظورتون اینه اینجوری، ولی اینکه بگیم فقط لام مفتوح نه، ولی اگه لام مفتوح آمد فقط حاله. و سین و صافه هم که در واقع مخصوص میکند فعل را به حالت آینده. خب این تا اینجای بحث. آخرین سوالی که مطرح میشه، اگر که این آقای شیر قرینه داشت که من میفهمم گفتی شیر حیوان یا شیر مایه، اگر قرینه نداشت چه میشود؟ مثلا فرض کنید یک مرحومی است، اصلا نمیدونی شیر دوست داشته یا شیر دوست داشته، از اون شیرا یا از این شیرا. بعد میگه تو وصیت‌نامه‌اش گفته که مثلا با ثلث اموال من شیر بخرید و مثلا برای بچه‌ها مثلا وقف کنید. حالا نمی‌فهمیم آقا شیر منظور شیر خوردنی بوده که بگیری مثلا بدی بچه‌ها، یا شیر بخرید برای خوشحالشون کنید. خب اینجا چی اتفاق میفته؟ ها چرا؟ خب آفرین. خب من عمدن به شیر مثال زدم، به قمر مثال نزدم، چون دقیقا همون اتفاقی که این مسئله بعدیمون که دوشنبه میخواستم بگم، دقیقا همون اتفاقی که در شیر افتاده که شیر هم برای حیوان وضع شده و هم برای مایه و لذا در هر دوتاش استعمال حقیقی است، تو مزارع هم همینه طبق بنایی که کتاب داره. یعنی نمیگه تو یکیش مثلا مجازیه، نه تو دوتاش حقیقیه. اتفاقا من برای همین مثال زدم، به قمر نمیخواستم مثال بزنم. نه 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 همینو میگیم دیگه. ها این هنوز قدم اولونه، اجازه بدید فعلا تا اینجا بیای. من فعلا گفتم در مورد شیر داشتیم صحبت میکردیم دیگه، که این شیر اگر نبود قرینه چی میشد؟ به اصطلاح میگن مجمل میشد کلام، گنگ میشد. ها مجمل یعنی گنگ. نمیفهمیدی که مرحوم چی وصیت کرده، لذا باید احتیاط میکردی یا باید مختار بودی دیگه. این بحث فقهی. حالا تو بحث خودم من یه مثال دیگه بزنم. این مثال البته با یک اغماز و خلاصه تسامحی است. هاش خانم به ما میگه که ببین فلانی برگشتی از مثلا کلاس، سر راهت گوشت بخن. خب من میگم خدایا گوشت مرغ، ماهی، قرمز، بوقلمون، بلدرچین چی بخرم؟ بعد چیکار میکنم؟ میگم حتما منظورش چی بوده؟ آفرین، گوشت قرمز منظورش بوده. یعنی برم گوشت ماهی بگیرم میگم آقا خانم گفتی گوشت بخرم، میزنم تو سرم. میگه تو هم کلاس به جای کلاس رفتن میرفتی یکم فکر میکردی و خلاص عقلت تقویت میشد بهتر. میگه گوشت بخر. گوشتم با این که مصادیق مختلف داره، یعنی گوشت قرمز، ماهی، بوقلمون، مرغ، همه چی، ولی میگم خب آره دیگه منظورش این بوده گوشت قرمز بخر دیگه. اگه گوشت ماهی بود میگفت، اگه گوشت مرغ بود میگفت. چرا این اتفاق میفته؟ آقای حیان فرمودن چرا؟ غالب، یعنی چون غالبا این اتفاق میفته. اگه مثلا در یک شهری همه یه مثلا نونوایی ها نون ماشینی تولید میکنن، دو تا نونوایی تازه وا کرده نون سنگک، آش خانم من میگه آقا سر راه اومدی شب مهمون داریم نمیدونم جشن فلانه نون بخری، بعد برم نون سنگک بخرم. میگه آقا بابا اصلا مثلا ذهنم سر نون سنگک، میگه چه نونی رفته خریدی؟ خب چرا این اتفاق میفته؟ چون غالبا این در اون معنای در واقع گوشت قرمز به کار میره، یا اون نونه تو نون ماشینی به کار میره. فعل مضارع آیا از این دسته است که اگه قرینه نداشت مجمل بشه مثل شیر؟ مثلا گفته یذهبوا، یا نه اگه قرینه نداشت مجمل نمیشه، اتفاقا دلالت بر معنی حال میکنه. میگن فعل مضارع دسته دوم، یعنی چون فعل مضارع غالبا برای معنی حال به کار میرود، وقتی طرف قرینه هم نیاورد تو ذهن سریع میره سراغ معنای حال. لذا اون سطر آخره صفحه پاراگراف در واقع پاراگراف دوم میشه صفحه 58، میگه در صورتی که فعل مضارع بدون قرینه باشد در زمان حال دلالت میکنه. خب البته حالا اختلافی هم هست دیگه، اینم خیلی نمیخوام در موردش صحبت کنیم، ولی خب این نکته گفته شده. خب این تا اینجا اینا رفقا بحثایی که مستقیم تو فقه اثر داره، یعنی بحثایی هست با واسطه است. اینو مثلا مرحوم شهید ثانی بحث میکنه، اگه طرف اومد دادگاه گفت که مثلا اقر رو علیه لزیدن در همون چیزی نمیده فکر اقرار، اقر رو اقرار کردن دیگه، علیه خودم به نفع زید در همی رو. خب اینجا چی کار میکنیم؟ قرینه که نیاوردم، میخوام اقرار کنم یا اقرار کردم؟ این دارم اقرار میکنم بسته به این که اگه اقرار شما معنی آینده بگیری، میگن خب این اصلا اقرار نافذ نیست. مثلا اگه اون گفت لاقر رو، خب بله، ولی الان گفت اقر رو، هیچ قرینه‌ای نیاورد. آیا اقرار نافذ هست یا نافذ نیست؟ اگه از این مضارعی به کار برد که بدون قرینه بود، آیا اقرار خواهم کرد؟ اومد مثلا اینکه برید دادگاه بگی آقا من فردا میام اقرار میکنم، اون که اقرار نیست که، فردا میام اقرار میکنم اقرار نیست. همین الان اگه اقرار می‌کنی اقرار، و وقتی این تو فقه اثر داره که مضارع لولا القرینه دلالت بر چه معنایی میکنه. لذا مرحوم شهید توی کتاب تمهید القواعد که قواعد مقدماتی فقه رو بررسی کرده تو قسمت ادبیات، یکی از بحثا که انتخاب میکنه معنای فعل مضارع اثر داره. و من یک گرایی بدم برای اول جلسه بعد، یعنی اینکه حالا جلسه بعد تمرین هم می‌خوایم حل کنیم، ولی خب در مورد این بحثا می‌خوام صحبت کنیم، که این که گفته شد فعل مضارع دو تا معنا داره، مثل شیر که دو تا معنا داره، حال آینده، این خودش محل بحثه. هذا اول کلامه. بعضی گفتن اصلا فعل مضارع داره و حال نداره، همیشه فعل مضارع داره آینده داره، دلیل هم دارن برای خودش. بعضی گفتن فعل مضارع اصلا دلالت بر آینده نداره، همیشه دلالت بر حال داره، دلیل هم دارن برای خودش. بعضیشون گفتن فعل مضارع مثل قمره، یه معنی حقیقی داره، یعنی عرب وضع کرده فعل مضارع برای حال، مجازن تو آینده به کار میره. بعضی برعکسش رو گفتن، گفتن برای آینده وضع شده، مجازن برای حال به کار میره. در مقابل این نظر که فعل مضارع مثل شیر به اصطلاح مشترک لفظی است، یعنی دو تا معنای جدا داره، چهار تا قول دیگه هم هست که هر کدومشون هم برای خودشون استدلالایش دارن. چون توجه به اون بحثا یه زیبایی داره، یه نکات جالبی داره، مختصر جلسه بعد در موردش صحبت می‌کنیم و بعد حالا انشالله وارد شیوه ساخت فعل مضارع میشیم. بعضی از بحث‌های فعل مضارع رو من امسال عمدن کوتاه کردم، وگرنه فعل مضارع جای موندن داره، ولی امسال یه نمی‌خوام خیلی سر این قضیه بمونیم. دوستانی که طبیعتاً خواستن بعضی نکات رو من تکمیلی توی کانال هم انشالله قرار خواهم داد. خب جلسه رو تمام کنم و بعد در خدمت دوستان هستیم برای جلسه بعد. رفقا پیش مطالعهشون انشاءالله تا آخر فعل مضارع باشه و بخونن اون نگاهی به کتب دیگر رو و در مورد هماندیشی صفحه 63 هم یه تأملی بفرمایند. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.